سوئد شما هم می توانید دیدگاه ها، پیام ها و نقطه نظراتتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12-13 و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. در ادامه برنامه شامگاهی، برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند همه چیز از نیمه های شب پنج شنبه آغاز شده است. یک بار صفحات اینستاگرامی ده ها فعال زن مورد هجوم صدها اکانتی قرار گرفته که بخش عمده ای از آنها اکانت های فیک یا غیر واقعی بودند. اولین واکنش امنیتی زنان مورد حمله قرار گرفته این بوده که صفحه خود را از حالت عمومی درآورند، یعنی اینکه فقط با اجازه آنها فالوور تازه می تواند اکانتشان را دنبال کند. به این ترتیب ارتباطشان با طیف گسترده ای از مخاطبان محدود شد. از فرانک امیدی، خبرنگار شبکه جهانی بی بی سی، تا سمانه سوادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، و صفحاتی چون فمینیست روزمره و بیدار زنی، از جمله ده ها حساب اینستاگرامی بودند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند. یکی از صفحاتی که مورد حمله قرار گرفت صفحه میتو موومنت ایران است که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی را در مورد آزارهای جنسی چند تن از فعالان عرصه سینما و تئاتر منتشر کرده. این حملات همزمان بود با دستگیری فعالان مدنی، خصوصا زنان مستندساز و عکاس در ایران، مینا کشاورز، فیروز خسروانی و ریحانه تراوتی، و نیز هجوم به خانه تعدادی دیگری از مستندسازان زن و توقیف موبایل و دوربین های آنها. همه اینها رو بگذارید کنار اعتراضاتی که از هفته گذشته در اعتراض به تغییر قیمت ها و گرانی لجام گسیخته در نقاط مختلف در ایران دوباره برپا شده. نزهت بادی، منتقد سینما و تحلیلگر مسائل زنان، هم که صفحات شبکه‌های اجتماعیش به بررسی فیلم‌ها از دیدگاه فمینیستی می‌پردازه، از جمله کسانیه که مورد حمله قرار گرفته. از او پرسیدم که به نظر اون چه فرد یا گروهی عامل این حملاته.
سه روز پیش به تعداد زیادی از پیج‌های فعالان زنان، فمینیست‌ها و پیج‌هایی که پیرامون مسائل زنان کار می‌کنند حمله سایبری شد و بیش از هزاران فالوور فیک به صفحات ما هجوم آوردند و بعد از سه روز همچنان این حملات ادامه داره و ما هر چقدر حسب میکنیم باز هم اضافه میشه. قبلا هم به بعضی از صفحات فمینیستی حمله شده بود، اما به صورت پراکنده. این بار ما با یک حمله کاملا برنامه ریزی شده و سیستماتیک روبرو هستیم که به طور همزمان پیج‌های اصلی مربوط به حوزه زنان و فمینیسم رو هدف گرفته. این اتفاق واقعا بی سابقه است و ما نظیرش رو تا به حال نداشتیم. به دلیل همین سیستماتیک و هدفمند بودن حملات، من اون رو از طرف جمهوری اسلامی میبینم. در واقع ما میتونیم یک الگوی رفتاری مشترک و مشابه رو در حمله به پیج‌های زنان و حمله به مردم در خیابان‌ها ببینیم. یعنی جمهوری اسلامی همزمان با فرستادن نیروهای امنیتی به شهرهای معترض برای سرکوب مردم، لشکر سایبریش رو هم برای سرکوب زنان و فمینیست ها به فضای مجازی فرستاده. و به نظرم این همزمانی حمله به پیج های زنان با اعتراضات مردمی اصلا اتفاقی نیست و داره یک پیام مهم رو از طرف جمهوری اسلامی به ما میده. این که برای خفه کردن صدای مردم در جامعه نیازه که صدای اونها در فضای مجازی هم خاموش بشه. همینطور که میبینیم اخیراً حداد عادل هم گفته که همه مردم یه گوشی در دست دارن و رشته کار از دست ما خارج شده. بنابراین این پیج‌های ظاهراً ساده اینستاگرامی به یکی از مهمترین ابزار مبارزه و اعتراض بدل شده و قابل پیشبینیه که حکومت دست به هر کاری برای حذف اونها بزنه.
و درست در میانه اعتراضات اجتماعی و بالا گرفتن افشاگری های میتو ایران و فقر و گرسنگی که از همه سو به مردم فشار میاره، یک بار دیگه موضوع حجاب برجسته شده. محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته ابزار دشمن در براندازی فرهنگ واقعی اسلام بسیار شدیده. به گفته او امروز وضع حجاب شایسته نظام اسلامی نیست و در حالی که متخصصان منتظر موج بعدی همگیری کرونا هستند، فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا گفته که رئیس بیمارستان مجاز به بی‌حجاب‌ها خدمات نده. اما چرا با همه مسائل و مشکلاتی که جامعه و کشور درگیر اونه، زنان همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی هستند؟ نصحت بادی پاسخ میده.
اینکه چرا این حملات فقط صفحات زنان رو در بر گرفته موضوع بسیار مهمیه. اساساً زنان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستند و از ابتدای انقلاب تا کنون بیشترین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها پیرامون زنان رخ داده. فقط کافیه چند ماه اخیر رو بررسی کنیم که چه فشارهایی برای کنترل بیشتر زنان اعمال شده، از محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری بارداری تا ممنوعیت بدنسازی و اپیلاسیون و کاشت ناخن. یعنی ما با حکومتی طرف هستیم که با دخالت کامل در تمام امور شخصی زنان، از نحوه پوشش تا روابط، قصد به حاشیه روندن زنان رو داره. به نظرم مهمترین دلیلش هم اینه که زنها برای مطالبه گری پیرامون ساده ترین خواسته هاشون در تقابل با جمهوری اسلامی قرار می گیرن و امر روزمره زنان به مثابه کنش سیاسی تلقی میشه. در واقع اهداف و دغدغه های عادی زنان از ماهیت اعتراضی و انتقادی برخورداره. به همین دلیل فعالیت های زنان از پیشروترین جریانات اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر بوده. پس دور از انتظار نیست که از یک سو شاهد دستگیری و بازداشت فعالان زنان و مستندسازان در ماه‌های گذشته باشیم که در هفته‌های اخیر شدت گرفته و از سوی دیگه با حملات کاملاً برنامه‌ریزی شده به پیج‌های زنان در فضای مجازی مواجه بشیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
واقعیت اینه که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هیچ ترفندی برای عقب نگه داشتن و به خانه راندن زنان فروگذار نکرده. از حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها و تهی کردن واحدهای ارائه شده از مفهوم برابری گرفته تا تغییر قوانین به شکلی که روز به روز دسترسی زنان به اطلاعات و دانش روز و برابری اجتماعی و حضور در جامعه و پیدا کردن کار محدودتر بشه. جمهوری اسلامی همانطور که سال هاست رهبر جمهوری اسلامی میگه زنان رو در خانه و مسئول افزایش نسل میدونه و این وظیفه اما تنها تا زمان تولد نوزاد به زن سپرده شده. بعد از اون زنان از کوچکترین حقی به عنوان مادر و زن در برابر فرزند برخوردار نیستند. بازگو کردن حقوق برابر زنان و مردان به گفته نزهت بادی از دلایل اصلی تلاش حکومت برای ساکت کردن زنان فعال در شبکه‌های اجتماعی بوده.
بیایید ببینیم این فمینیست ها و فعالان زنان در صفحاتشون درباره چه چیزی حرف میزنن که اونها رو خطرناک میکنه. دقیقا درباره همون ممنوعیت ها و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی به زنان تحمیل میکنه. درباره خشونت علیه زنان، کودک همسری، حق بدن، پوشش اختیاری و آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی. میزان حمایت و همبستگی که در این سه روز ما از مخاطبانمون دیدیم کاملا نشون میده که چرا حکومت از حضور فعالان زن و فمینیست ها میترسه. آگاهی بخشی حاصل این صفحات بیشتر از اون چیزیه که به نظر میرسه و اینطور نیست که این آگاهی فقط در محدوده فضای مجازی باقی بمونه. هر زنی که نسبت به حقوقش آگاه میشه برای احقاق حقش دست به کنشگری در جامعه میزنه و دیگه حاضر نیست نقش زن فرمانبردار و مطیع رو برای جمهوری اسلامی بازی کنه و این یک تهدید بزرگ برای کلیت نظامه.
با سپاس از نزهت بادی، منتقد سینما و تحلیلگر مسائل زنان، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.